ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 11 آگوست سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامیز قفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد جمع شده بودند. آقای کمال جعفری یزدی که در زمان بازداشت و انتقال این افراد نزد قاضی برده شده بود، بعد از خروج با رادیو فردا گفتگویی داشت که در ادامه این مجله خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به برخی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مردم فلسطین واکنش نشان داد. مایک پومپئو در چند توییت ابراز نگرانی علی خامنه ای برای مردم فلسطین را دروغین خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پیامی به مناسبت حج طرح معامله قرن را دسیسه آمریکا و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت خوانده بود. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد احتمال قطع دسترسی محمد جواد ظریف به توییتر گفت از این اقدام تعجب نخواهد کرد.
خیلی تعجب نمی کنیم که اینها دست به چنین کاری بزنن. صدای حق همیشه تنین انداز خواهد شد. آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی ایران قطعا صداش رو به طریق مقتضی به گوش جهانیان خواهد رسوند.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 17 مرداد به سؤالی مبنی بر این که آیا تحریم ظریف شامل دسترسی او به توییتر و اینستاگرام نیز می شود یا نه، پاسخی مبهم داده بود. او گفت این خیلی بد است که مردم ایران نمی توانند توییت کنند، اما ظریف هنوز توییت می کند. توییتر در ایران فیلتر است، اما بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت ایران از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند. عباس موسوی همچنین بار دیگر احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در شرایط کنونی را رد کرد و گفت تحریم رهبر و وزیر خارجه همزمان با صحبت از مذاکره به گفته او نشانه سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا است. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران روز شنبه به درگیری انجامید و 2 کشته و 4 دیگر مجروح شدند. معاون استاندار مازندران نیز گفته است خاطیان این حادثه بازداشت شدند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 فوت میکنن و حدود 4 هم مجروح میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته.
خبرگزاری ها میگویند درگیری بعد از آن آغاز شد که مالکین با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند، اما ماموران نیروی هوایی به روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کردند. شاین
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز غفوری، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. واکنش وزیر خارجه آمریکا به پیام‌های توییتری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در سنوات اخیر و میشه گفتش که در سالهای قبل از اون، یعنی زمانی که دولت فعلی آمریکا هم سر کار نبود، هم ایران هم آمریکا سرنوشت مردم فلسطین براشون یه چیزی بیشتر از یک فوتبال سیاسی نبود.
بقای یمن و پیشروی نیروهای جدایی طلب این کشور را پی می‌گیریم.
این فاصله و جداری که وجود داره بین جدایی طلبان جنوب و شمال واقعا یک بعد بسیار عمیق تاریخی داره.
تظاهرات اعتراضی هزاران نفر را در روسیه به آگاهیتان میرسانیم و البته پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا را هم خواهیم داشت. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد جمع شده بودند. کمال جعفری یزدی در این باره به رادیو فردا گفت:
امروز صبح جلسه دادگاهی بود که برای من طراحی کرده بودند. من به همراه وکیلم و دوستانی هم که اعلام کرده بودند قرار تجمعی بکنن در محل دادگستری مرکزی مشهد در بلوار جانباز، بلوار شهید ساجدی تجمع کردم. در لحظه که من ساعت 11:30 بود و وارد دادگاه شدم که برم، در همون لحظه من که جدا شدم بلافاصله یه زنی اونجا وایساد و مینیبوسی و مامورین ریختن پایین و دوستانی که داشتن صحبت می‌کردن پلاکارد به دست گرفته بودن در حمایت از من، در حمایت از جانبازان و ایثارگران و زندانیان سیاسی، در حمایت از آقای محمد معدوی فر، بهزاد همایونی جانباز آزاده. همه اینا رو دستگیر کردن متأسفانه. منو گرفتن و در اتاق پلیس بازداشت کردن و نشوندن اونجا. به وکیلم هم اجازه ندادن نزدیک بیام تا ساعت 12:30 که قاضی پرونده اومد سراغم که پاش شما بیا تو اتاق. منو بردن تو اتاق و دیگه خبر نداشتم. دیدم آوردن داخل حیات، از پنجره که نگاه می‌کردم داخل حیات اونجا سرکار خانم سپهری بودن، سرکار خانم پوران ناظمی، جناب آقای نوریزاد، آقای خواستار. الان حضور ندارم، تعدادی شاید حدود 10 نفر از دوستان ما رو اون لحظه بازداشت کرده بودن و به صحن دادگستری آوردن.
صدای کمال جعفری یزدی را میشنیدید. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به بعضی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین واکنش نشان داد. آیت الله خامنه‌ای طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن را برای رفع منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان جنایت علیه ملت فلسطین خوانده است. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در چند توییت ابراز نگرانی آیت الله علی خامنه‌ای برای مردم فلسطین را دروغین خوانده است. حساب توییتری انگلیسی زبان رهبر ایران روز شنبه طرح معامله قرن را دسیسه آمریکا و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت خوانده بود. آیت الله خامنه‌ای مسلمانان را به مقابله با معامله قرن فراخوانده است و این یادداشت‌ها در آستانه عید قربان منتشر شدند. در واکنش به پیام‌های توییتری حساب کاربری آیت الله خامنه‌ای، وزیر خارجه آمریکا کمک‌های مالی تهران و واشنگتن را با یکدیگر مقایسه کرده است. او نوشته: حکومت ایران از سال 2008 کمتر از 20,000 دلار به مردم فلسطین کمک کرده و ایالات متحده از سال 1994 بیش از 6 میلیارد دلار به آنها کمک کرده است. مایک پومپئو همچنین نوشته که ایران در این مدت میلیون‌ها دلار برای حماس و دیگر گروه‌هایی که آنها را تروریست خوانده فرستاده است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر نوشته: رهبر ایران پیشرفت را رفاه برای مردم فلسطین نمی‌بیند، بلکه به گفته مایک پومپئو رسیدن از سنگ به موشک نقطه زن را برای کشتن یهودیان بیشتر پیشرفت می‌بیند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه توییت خود نوشته: مردم ایران خواهان چنین وضعی نیستند و شایسته رفتارهایی از سوی رهبرانشان هستند که مایه سرافرازی آنها باشد. طرح موسوم به معامله قرن را که هدف انتقاد آیت الله خامنه‌ای بوده، جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینیان تنظیم کرده است. بخش اقتصادی این طرح اوایل تیر ماه در نشستی در بحرین رونمایی شد. پایان تیر ماه هیئت بلندپایه‌ای از گروه مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس به ریاست صالح آروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس به ایران سفر و با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. در جریان این سفر آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس گفته بود فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ موشک‌های نقطه زن در اختیار دارند و آن را پیشرفت خوانده بود.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا، و ابتدا پرسیدم این تنش‌های لفظی تا چه حد میتونه به حل واقعی مسئله فلسطینیان کمک کنه. مهرداد خانساری:
متاسفانه
متاسفانه باید گفت که در سنوات اخیر و میشه گفتش که در سالهای قبل از اون، یعنی زمانی که دولت فعلی آمریکا هم سر کار نبود، هم ایران هم آمریکا سرنوشت مردم فلسطین به اون فرمی که امروز اینا طرفین دارن بیان میکنن براشون یه چیزی بیشتر از یک فوتبال سیاسی نبوده و یک نوع اشک تمساحی است که طرفین امروز دارن برای مردم فلسطین میریزن، چون هر دو طرف به نوعی مانع از این هستن که اون نیروهای معتدل، من صحبت نیروهای تندرو رو نمی کنم، که در فلسطین بتونن به حق حقوقی که به هر حال براشون هست برسن. آقای پومپئو درست میگه که در گذشته ایران سعی کرده که از نیروهای میشه گفتش که رادیکال پشتیبانی بکنه و باعث تضعیف نیروهای میان رو در میان فلسطینی ها بوده، به خصوص تهدیدات آقای خامنه ای علیه عرفات در سال 2000 موقعی که قرارداد کمپ دیوید در مرحله امضا بود و تهدیدات شخصی او علیه عرفات باعث شد که ماجرای فلسطینی ها واقعا 50 سال به عقب بیفته. پس این حرفا درسته، ولی خب دولت آمریکا هم در سنوات اخیر اون کمک هایی رو که قبلا میکرد رو به میزان قابل توجهی کاهش داده و این قرارداد قرن یه چیزیست که خود دولت خودگردان فلسطین از اون حمایت نمی کنه و در اون جلسه که در بحرین صورت گرفت اصلا یک دونه از نمایندگان اصلی جناح‌های میشه معتدل و سرکار دولت فلسطین اصلا در اون شرکت نکردن. پس این میشه گفتش که یه بخشی از این مجادلاتیست که بین ایران و آمریکا جریان داره و طرفین سعی میکنن که از این برای پیشبرد مقاصد دیگر خودشون استفاده کنن.
ببینید، آقای خامنه‌ای در دیدار با یه هیئت بلندپایه حماس گفته بودش که در سالهای نچندان دور فلسطینی‌ها با سنگ مبارزه می‌کردن، اما امروز به جای سنگ مجهز به موشک‌های نقطه زن هستن. می‌دونیم که ایران کمک‌های بسیاری رو همچنان با وجود وضعیتی که از لحاظ تحریم‌ها براش پیش اومده داره ادامه میده برای کمک‌هایی که به گروه‌های فلسطینی می‌فرسته. فکر می‌کنید هدفی که ایران داره چی هست؟ آیا می‌تونیم اون رو یک جور امتیاز گرفت از ایالات متحده و هشدار به اسرائیل در نظر بیاریم، یا احیانا دلیل مهمتر دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که هدف دولت ایران در حداقل 20 سال 25 سال گذشته کمک رسانی برای حل مشکل فلسطین بوده. از این استفاده کردن که مواضع استراتژیک خودشون رو در قبال اسرائیل، در قبال برای چانه‌زنی های بیشتر قوی تر بکنن، چون عملا این نوع پشتیبانی ها کمکی برای فلسطینی ها نبوده.
الان ما به یه وضعیتی رسیدیم که هر صحبتی از طرف مقامات ایرانی صورت میگیره، بلا فاصله تقریبا میتونیم بگیم که یک واکنشی از طرف مقام های آمریکایی نسبت به اون ما شاهدش هستیم. به نظر شما تا کی این روند ادامه پیدا میکنه؟
به نظر من این روند موقعی به اصطلاح پایان پیدا میکنه که ایران و آمریکا نهایتاً وارد یک سلسله مذاکراتی بشن که به حل مشکلاتی که تو این 40 سال روز به روز به اصطلاح روش انباشته تر شده پایان بتونن بدن.
گفتگوی بود با مهرداد خونساری. اما در حالی که درگیری ها در بندر عدن در جنوب یمن بین جدایی طلبان و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی ادامه دارد، جدایی طلبان جنوب یمن روز شنبه 19 مرداد در چهارمین روز، یا در واقع میشه گفت به عبارتی پنجمین روز درگیری ها، از تصرف تمامی مراکز دولتی و همچنین کاخ ریاست جمهوری خبر داده و دولت یمن هم این رویدادها رو کودتا خونده. همکارم ایلیا جزایری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، امروز که 5 روز از آغاز درگیری ها بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی میگذره، اوضاع عدن چگونه است؟
برای شاهین اوضاع تا حدودی اون درگیری هایی که روز گذشته داشتیم و نداریم، اما ائتلاف عربی، ائتلافی که علیه حوثی‌ها شکل گرفت برای حمایت از دولت عبدالرباح منصور هادی، اینطور که اعلام کرده یک عملیات انجام داد علیه جدایی طلبان. تلویزیون عربستان گزارش داد این عملیاتی که از مناطقی رو هدف قرار داد که تهدید مستقیمی علیه یکی از مواضع مهم دولت تشکیل میده، البته نگفته این منطقه کجاست، اما یک مقام مسئول محلی به خبرگزاری رویترز گفته نیروهای ائتلاف عربی به رهبر عربستان جدایی طلبان رو در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در عدن هدف قرار دادن. البته کاخ تقریبا خالی هست. عبدالرحمن منصور هادی و دولتش در عربستان سعودی الان هستن. فقط بعضی از وزرا بودن که گفته میشه تا این روزهای گذشته تخلیه کردن خونه هاشون رو و رفتن. اینطور که در بیانیه تلویزیون عربستان اومده بود، اگر ائتلاف خواستار اون شده که اگر نیروهای شورای انتقالی، منظور همون شورایی که جدای طلبان تشکیل دادن، به خواسته ائتلاف عمل نکنن، یعنی فوراً مواضعی رو که روز شنبه تصرف کردن رو خالی نکنن، ائتلاف به عملیات خودش ادامه خواهد داد علیه جدای طلبان. یعنی بدین ترتیب ائتلاف رو میبینیم که به طور واضح علیه جدای طلبان جنوب که شورای انتقالی تشکیل دادن وارد عمل شده. تلویزیون‌های نزدیک به عربستان سعودی مدعی شدن که نیروهای شورای انتقالی خروج از بعضی از مواضع دولت رو آغاز کردن. هنوز از سوی منابع مستقل این خبر تأیید نشده. البته نایب رئیس شورای انتقالی، یعنی شورای جدای طلبان جنوب، گفته ما به عضویتمون در ائتلاف ادامه میدیم اما زیر تهدید مذاکره نمی کنیم. چرا؟ همونطور که میدونی شاهین، خود جدای طلبان بخشی از ائتلافی هستن که عربستان رهبری میکنه علیه حوثی ها.
آیا آماری از تلفات این خشونت‌ها اعلام شده؟
بله، سازمان ملل متحد اعلام کرده آمار اولیه به دست کم 40 کشته و 260 زخمی رسیده. سازمان پزشکان بدون مرز گفته در کمتر از 24 ساعت روز گذشته دست کم 119 زخمی به مراکز تحت پوششش مراجعه کردند.
ممنون از همکارم ایلیا جزیری که ما رو در جریان خبرهای مربوط به درگیری‌ها در یمن قرار داد. اما در گفتگویی که در همین زمینه ساعتی پیش با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد انگلستان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا در شرایط فعلی میشه گفت یک جنگ داخلی در جنگ داخلی یمن رخ داده؟ افشین شاهی:
من فکر میکنم که تا اندازه زیادی این تحلیل گروه بحران تحلیل دقیقی است، چون این فاصله و جداری که وجود داره بین جدای طلبان جنوب و شمال واقعا یک بعد بسیار عمیق تاریخی داره، یک تاریخ بسیار طولانی داره که میتونه مرتبط بشه به زمان پررنگتر شدن نفوذ استعماری پادشاهی بریتانیا در عدن. و همینطور که احتمالا مطلع هستید، از سال 1967 تا 1990 عملا جنوب یمن یک کشور مستقل سوسیالیستی بود که به شدت تحت حمایت اتحادیه جماهیر شوروی بود. حتی بعد از سال 1990 علارغم اتحاد شمال و جنوب، همیشه این زمزمه های جدایی طلبی خصوصا از جنوب به گوش می رسید. علارغم اینکه مسئله تقابل با حوثی ها یکی از پررنگ ترین مسائل مرتبط به یمن شده خصوصا در 5 سال گذشته، اما این آرمان ها و این جدایی طلبی ها خصوصا در جنوب این کشور فرد به کلی فراموش نشده. حتی من فکر میکنم که در واقع این جنگ بسیار فرسایشی یک بار دیگه این فعالیت‌های جدای طلبی رو به نظر من تقویت کرده. اما مسئله جالب اینجا هست که امروز ما میبینیم کشورهایی که حداقل تا اخیراً جز مکمل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بودن برای تقابل با حوثی‌ها مثل امارات متحده عربی، به شکل تاریخی از این گروه جدایی طلبی شورای انتقال جنوب حمایت کرده. و ما میدونیم که در هفته‌های گذشته امارات متحده عربی تصمیم گرفته که به شکل تدریجی در واقع حضور نظامی خودش رو در این ائتلاف کم رنگ‌تر بکنه. و وضعیتی که امروز به وجود اومده در واقع تناقض‌های بسیار زیادی به وجود آورده. از یک طرف عربستان سعودی بسیار نگران این اتفاق‌ها هست، چون می‌ترسه در واقع مسائلی که امروز در عدن داره اتفاق می‌افته تأثیر بسیار بالقوه و محکمی روی نبردش با حوثی‌ها در شمال این کشور بندازه. همین الان که ما صحبت می‌کنیم هنوزم کنوزه صنعا و بندر حدیده تحت نفوذ حوثی‌ها هست. از اون طرف هم ما می‌بینیم که در واقع مهم‌ترین و نزدیک کریم شریک عربستان و سعودی در این ائتلاف ضد حوثی حداقل به شکل تاریخی از این شورای انتقال جنوب حمایت کرده. علارغم این که این شورای انتقال جنوب هم پیمان عربستان بوده برای تقابل با حوثی ها، اما خب این اتفاقی که در چند روز گذشته در عدن افتاده یک نقطه عطف بسیار پررنگی در این کارزار میتونه به وجود بیاره و میتونه در واقع یک جنگ داخلی در یک جنگ داخلی به وجود بیاره.
ما خبرها رو که دنبال میکنیم میبینیم طی یکی دو سال اخیر گروه‌های امدادی همواره شکایت داشتن از اینکه نمیتونن به مردم یمن کمک رسانی بکنن. با توجه به وضعیتی که الان پیش اومده، فکر میکنید وضع مردم به کجا خواهد انجامید؟
بعد از سال 2014 برای مدت محدودی عدن عملا تبدیل شد به پایگاه اصلی طرفداران پرزیدنت منصور و برای مدتی وضعیت عمومی این شهر بد نبود به خاطر دسترسیش به آب‌های آزاد، کمک‌های اولیه انسانی راحت‌تر به این شهر می‌رسیدن. اما خب امروز که این شهر شاهد یک فضای بسیار پرتنش نظامی و امنیتی هست، بدون هیچ شک و تردیدی روی مسائل انسانی و انسان دوستانه تأثیر می‌ذاره. خصوصا در 5 سال گذشته تمام گزارش‌هایی که از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل به رشته تحریر اومده نشون میده که عملاً یمن به عنوان یک کشور تبدیل شده به یک زندان بسیار بزرگ و حتی بیشتر از حملات نظامی و حملات هوایی و درگیری‌هایی که وجود داشته بین حوثی‌ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، این مشکلات کم آبی، مریضی، وبا و مشکلات شبیه این بوده که جان صدها و هزاران یمنی رو گرفته و بدون شک این تشدید بحرانی که به وجود اومده در عدن که به نظرم نمیاد به زودی بخواد راه حل جامع و معناداری براش به وجود بیاد، بدون شک روی وضعیت انسانی این شهر و حتی روی این کشور تأثیر بدتری خواهد گذاشت.
گفتگویی بود با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد انگلستان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
ایران فقط با آیت الله خامنه‌ای، بدون اون هرگز.
من فکر میکنم که این نامه‌ای که منتشر شده به نفس نامه خوبی هستش و اگر این جور در حقیقت رفتارهای مدنی افزایش پیدا بکنه و سطح آگاهی مردم بالا بره، یواش یواش ساعت معکوس سقوط این نظام شروع به حرکت میکنه.
استعفای حضرت آیت الله خامنه‌ای فقط در صورتی ممکنه که ایشون خودش احساس کنه که نمیتونه وظایف رهبری رو انجام بده و الا شما خیالتون راحت بشه تا لحظه آخر ایشون سمت رهبری میمونه و مگر اینکه آقای مشتبه خامنه‌ای رو بخوان جایگزین کنن که ایشون استعفا بدن آقا مشتبه بیان جایگزینشون بشن، در این صورت بله میتونه محتمل باشه. بله غیر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
1000 نفر در روسیه در تظاهراتی که با شعار انتخابات عادلانه برگزار شد شرکت کردند و به رغم صدور مجوز از دولت برای آخرین روز تظاهرات ده‌ها تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها همزمان با 20مین سالگرد تکیه ولادیمیر پوتین بر اریکه قدرت انجام می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اپوزیسیون روسیه شنبه در پایان چهارمین روز تظاهرات اعتراض میز در مسکو از حکومت خواستند بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد کند و شرایط برگزاری انتخابات عادلانه را فراهم آورد. نهادهای مستقل گزارش دادند حدود 50,000 نفر در تجمع خیابانی شرکت کردند. بنابر اعلامیه پلیس تعداد معترضان حدود 20,000 نفر بود. برخلاف روزهای پیشین این تظاهرات با هماهنگی شهرداری برپا شد و پلیس ضد شورش با وجود حضور سنگین در خیابان‌های مسکو دخالت آشکار در روند تظاهرات نداشت، اما در ساعات پایانی بیش از 300 معترض از جمله چهره‌های برجسته مخالفان بازداشت شدند. در جریان تظاهرات قبلی که در روزهای پایانی دو هفته گذشته در مسکو برگزار شد، بیش از 2300 تن بازداشت شده بودند و 11 نفر با اتهام برهم زدن نظم عمومی مواجه شدند. تظاهرات مسکو در پیان برگزار می شود که در انتخابات شورای شهر تمام نامزدهای مخالف حکومت رد صلاحیت شدند. مقام‌های رسمی می‌گویند این افراد نتوانستند امضای کافی برای نامزدی خود کسب کنند، اتهامی که اپوزیسیون نمی‌پذیرد. انتخابات شهرداری مسکو قرار است ماه آینده برگزار شود. این نهاد متشکل از 45 عضو است که نظارت بر بودجه پایتخت روسیه را بر عهده دارد. گلیب پاولوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است تحولات اخیر در مسکو از آینده روسیه پرده برمی‌دارد.
Последние события, которые сейчас происходят, вообще говоря, показывают, что
تحولات اخیر در مسکو نشان می‌دهد پوتین و یارانش راهبرد مشخصی که هم بقای حکومتشان را تضمین کند و هم شهروندان را راضی نگه دارد ندارند. به ویژه که وضعیت اقتصادی کشور و مهمتر از آن وضعیت رفاهی مردم روز به روز بدتر می‌شود. مشخصاً نابسامانی‌های پیرامون انتخابات مسکو به دستور کرملین نبود، اما به دستور شهردار مسکو بود که دست نشانده پوتین است. همچنین بعید است خشونتی که پلیس طی این تظاهرات نشان داد مطلوب کرملین باشد، اما این رفتار از سوی کسانی حمایت شده که پوتین آنها را در رأس دستگاه امنیتی قرار داده و آنها در هیاهوی این ماجرا هم در صددند بنیاد الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون که پیشتر فساد مالیشان را علنی کرده بود نابود کنند و هم به پوتین نشان دهند یکی از راه‌های تضمین بقایش سرکوب بی‌رحمانه است. هیچ کس هنوز نمی‌داند آیا پوتین در پایان دوره ریاست جمهوریش می‌خواهد دوباره به کمک مدودف نوعی باز هم در قدرت باقی بماند یا از قدرت کنار خواهد کشید، و در این صورت بعید نیست با دیکتاتوری بدتر از وی از میان کسانی که طی اعتراض‌های اخیر قدرت خود را به رخ کشیدند روبرو شویم. مشخصاً واگذاری قدرت از راه انتخابات آزاد منتفی است. از این رو تظاهرات مسکو اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و شاید پیش از موعدی که این حکومت تعیین کرده نشان دهد آینده روسیه چیست و آیا قرار است در روسیه آتی حقوق مردم رعایت یا بیش از پیش زیر پا گذاشته شود. بسیار سخت است پیش بینی کنیم راه هایی که در این تقاطع مهم گره خوردند به کجا ختم می شود.
جمعه گذشته 20مین سالگرد آغاز حکومت ولادیمیر پوتین فرا رسید.
19 اوت 1999 18 مرداد ماه 1378 جانشین بوریس یلتسین رئیس جمهور پیشین اعلام و به عنوان رئیس دولت روسیه منصوب شد. ولادیمیر پوتین بهار سال آینده به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد و پس از دو دوره 4 ساله در ریاست جمهوری دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور بود تا اینکه دوباره این بار برای دو دوره 6 ساله در رأس قدرت قرار گرفت. دوره کنونی ریاست جمهوری وی 5 سال دیگر به پایان خواهد رسید. نظرسنجی های اخیر حاکی است حدود 40% شهروندان روسیه علاقه به بقای ولادیمیر پوتین در قدرت ندارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.